انډیوالان چا په کاري راځي وړي.
ها ډیر ښه، ډیره زیاته مننه.
مهرباني.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در ولایت بادغیس صورت گرفت، 5 فرد ملکی کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیم مجلس سنای این کشور در مورد تبرئه اتهامات وارده بر وی استقبال کرده است. در این برنامه خبری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق میکنند. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایات زابل و کندوز راه پیمایی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم مجلس سنای این کشور در مورد براءت از اتهامات بر وی استقبال کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق میکنند. مجله نیوزویک و شماری از رسانه های دیگر آمریکایی گزارش دادند که مارک فریرکس 57 ساله یک قراردادی آمریکایی روز جمعه گذشته در ولایت خوست توسط شبکه حقانی ربوده شده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست دیشب به رادیو آزادی گفت: ما همچنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم. ارگان های امنیتی و کشفی ما معلومات جمع آوری می کنند که آیا این واقعه رخ داده یا صرف یک آواز است. طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفتند که در مورد این رویداد معلومات ندارند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که از این گزارش ها آگاهی دارد، اما از تبصره بیشتر در مورد خودداری کرده است. هیئت حقیقتیاب گزارش یافته هایش را در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. این هیئت شام دیروز در ارگ گفته است تلاش کرده تا ابعاد مختلف این رویداد را به طور همه‌جانبه بررسی کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در مورد نتایج بررسی هیئت حقیقتیاب جزئیات داده نشده، اما گفته شده این هیئت جزئیات یافته هایش را به زودی در یک نشست خبری ارائه خواهد کرد. عبدالستار غوربندی معروف با عامر ستار، قمندان سابق جهادی وابسته به حزب جمعیت اسلامی، با 4 تن دیگر یک ماه قبل شب هنگام در منطقه خیرخانه در کابل کشته شد. یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که عامر ستار در نتیجه عملیات قطعه خاص 999 این ریاست کشته شده است. اما ریاست امنیت ملی رسما در این باره چیزی نگفته است. عبدالستار غوربندی در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایات زابل و کندوز راه پیمایی می کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
اعضای مردمی صلح در دو ولایت، در زابل و در کندوز راه پایماهی دارند. در این راه پایماهی از طرفین جنگ میخواد باید آتش بس اعلان کنه و صلح کنند. دیگه ما باید در این جنگ قربانی ندهیم، ما باید در این جنگ کشته نشویم و از مردم تقاضا داریم دیگه تکوت را بشکنند و صدا را بلند کنند.
این حرکت قبل از این راه پیمایی های مشابه را در ولایات هرات، نیمروز، فراه، هلمند، اروزگان، کندهار، بلخ، سمنگان و بغلان را اندازی کرده است. حرکت مردمی برای صلح در اوایل سال 1397 شمسی بعد از یک حمله انتحاری خونین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ایجاد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا طی سخنرانیش در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استهزا تبرئه نمود استقبال کرد. آقای ترامپ درباره مخالفانش با خشم گفت تلاش برای استهزای وی یک کار شیطانی و زشت بود که توسط افشاگران و دروغگویان صورت گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کلاوس یوهانس رئیس جمهور رومانیا از لودویچ اوربان صدر اعظم این کشور که مدت کارش به پایان رسیده خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل دهد. یوهانس این خواست را روز پنجشنبه یک روز بعد از آن مطرح کرد که پارلمان رومانیا به حکومت اقلیت راست میانه اوربان رای عدم اعتماد داد و در نتیجه این حکومت از هم پاشید. این رایگیری توسط حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات و حزب هنگری تبار پیشنهاد شده بود. اوربان و یوهانس گفتند خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقت هستند. رئیس جمهور رومانیا در صورت میتواند پارلمان را منحل کند که دوبار تلاش برای ایجاد حکومت جدید در ظرف 60 روز به ناکامی بیانجامد. و خبر آخرین که پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر الینا تریشوک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. موتر الینا تریشوک به تاریخ 29 ماه جنوری در شهر لویو اوکراین آتش زده شد. بر اساس گزارش برنامه تلویزیونی اسکیموس فرد دستگیر شده شهروند اوکراین است. قبل از این آرسن آواکوف وزیر داخلی اوکراین از طریق تویتر گفته بود فرد مظنون شهروند مولداو است. برنامه تلویزیونی اسکیموس مشترکاً توسط بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تلویزیون ملی اوکراین تهیه می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از من آرش همایون شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید
در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است به شمول یک خانم و 4 کودک در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده.
جلب و جذب افراد به اردوی محلی در شمال افغانستان آغاز شده است.
خود محل هستن، آشنایی با مو کاراکتر و با مو ارتباطات اجتماعی محل داره و خیلی خوب نتیجه دادن.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا از تصمیم مجلس سنا این کشور در مورد تبرئه وی استقبال کرده است. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید.
در هر کانتنر 22 تن آدم اینجا پرس میشه، بوجای 40 کیلوز 22 تن ما مردم آدم اینجا بارگیری میکنیم در کشور ترکیه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در ولایت بادغیس صورت گرفت، 5 فرد ملکی کشته شدند. قبل از این والی بادغیس به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه انفجار یک ماین در خانه یک قمندان طالبان در ولسوالی مقر این ولایت 6 عضو خانواده وی کشته شدند. رسیدن تلفات به افراد ملکی هنوز هم یک نگرانی جدی در افغانستان است. بر اساس گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال گذشته میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که یافته هایشان نشان می دهد که حمله هوایی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از غیر نظامیان قربانی گرفته است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت مسئولان ریاست صحت‌عامه بادغیس نیز وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را در این ولایت تایید کردند. آقای مشکور افزود
متاسفانه در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است به شمول یک خانم و 4 کودک در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنه که در برنامه ها و تکنیک های جنگی خود افراد ملکی را هدف قرار ندهند. در برنامه هایی که با نام حملات هوایی است دو از دقت بیشتر کار گرفته شود تا افراد ملکی صدمه نمی‌بینند.
مقام های محلی ولایت بادغیس هنوز درباره این یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر چیزی نگفتند. اما پیش از این عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به روز شنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقر 6 عضو خانواده وی کشته شدند.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین دور میکرد و بم دور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
اما در این حال مرد به نام عبدالوهاب باشنده ولایت مقر ادعا کرده بود که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. وهاب به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در یک مؤسسه کارگر است. این مرد به رسم اعتراض اجساد قربانیان را به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آورده بود. حدود 2 هفته پیش از ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ نیز گزارش شده بود. صدها تن به تاریخ 25 ماه جنوری در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زده بودند. معترضان گفتند در حمله هوایی بر یک خانه در منطقه بوکی این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. سپس حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت دفاع این کشور گفتند در این باره تحقیق می شود. مقام ها در مورد نتایج این تحقیق هنوز چیز نگفتند. سخنگویان دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع هنگام تهیه این گزارش در دسترس نبودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته در گزارش تازه گفت که در سال 2019 بیش از 2800 غیر نظامی در این کشور کشته و اضافه از 7900 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی خواستار برگزاری علنی مذاکرات بین الافغانی شدند. آنها در نشست خبری در کابل از ایجاد یک نهاد تازه به نام آدرس ملی صلح خبر داده می گویند روند گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانها پیش برده شود. اعضای این نهاد تاکید می کنند که برای مشروعیت هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی افغانستان باید لوی جرگه دعوت شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در کابل گرد هم آمدند و برای دادخواهی بر روند صلح نهادی را به نام آدرس ملی صلح ایجاد کردند. اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل با صدور اعلامیه‌ای می‌گویند که مذاکرات بین الافغانی باید به گونه علنی و همه‌شمول برگزار شوند. در این اعلامیه بر پایان کامل جنگ، خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی در امور افغانستان و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق تمثیل اراده ملی تاکید شده است. از سوی هم اعضای این نهاد در این اعلامیه گفتند که برای مشروعیت بخشیدن به هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی کشور باید یک لویه جرگه همه شمول دعوت شود. محمد هاشم و حاج از اعضای نهاد آدرس ملی صلح:
به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین گونه برای حل مسائل مورد اختلاف و تعیین آینده نظام سیاسی یک لوی جرگه واقعی همه شمول و ممثل اراده مردم دعوت شود.
در همین حال شماری از اعضای پیشین گروه طالبان در نشستی در کابل از حکومت افغانستان، امریکا و طالبان می‌خواهند که از آوردن پیش شرط‌ها و بهانه‌ها در برابر روند صلح خودداری کنند. آنان تاکید می‌کنند که طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به یک نتیجه مطلوب دست یابند. عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح و عضو پیشین گروه طالبان:
د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د سیاسي روغې جوړې په حق لدی.
از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که از فرصت های پیش آمده برای حل سیاسی قضیه افغانستان استفاده نموده، احساسات و خواهشات مردم را در نظر گرفته و از هر نوع پیش شرط و خواهشات غیر عملی خودداری کرده، فرصت پیش آمده را از دست ندهند.
اما ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که حکومت برای دستیابی به صلح اراده جدی دارد.
حرفهای آنها در مورد صلح غیر مسئولانه است. اراده دولت مشخص است. ساختن وزارت صلح در امور صلح اقدام جدی است. آتش بس تنها خواست دولت منحیث نهاد مسئول نه، بلکه خواست مردم افغانستان است.
گفته نیست که تاکنون زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بیش از 11 بار با نمایندگان طالبان در قطر درباره رسیدن به یک توافق صلح با طالبان گفتگو کرده است. اما تاکنون طالبان و آمریکا به توافق نهایی درباره صلح افغانستان دست نیافتند. با این همه حکومت افغانستان بر آتش بس دائمی از سوی طالبان به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تاکید کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
حال همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه بزنس انسایدر مطلب نشر کرده زیر این عنوان: گزارش شده است که گروه طالبان یک امریکایی را در افغانستان گروگان گرفتند. بنوشته نشریه، بر اساس گزارش، مارک فریریکس 57 ساله قراردادی حکومت امریکاست. در ادامه آمده است هرچند مسئولیت این گروگانگیری را هیچ گروه بدوش نگرفته، یک مقام امریکایی به مجله نیوزویک گفته است شبکه حقانی او را گروگان گرفته است. بنوشته نشریه، گزارش شده است که نیروهای امریکایی در تلاش هستند تا این شهروند امریکایی را که در 30 ماه جنوری گروگان گرفته شد آزاد کنند. نشریه می نویسد در گزارش آمده است که فریریکس در خوست، ولایت واقع در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان، به چنگ شورشیان افتاده است. بنوشته نشریه، قصر سفید در این مورد تبصره نکرده و وزارت دفاع ایالات متحده هم ابراز نظر در این باره را به وزارت خارجه این کشور راجع ساخته است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده به بزنس انسایدر گفته است سلامت و مسئولیت شهروندان امریکا در بیرون از این کشور بالاترین اولویت این وزارت است. بنوشته نشریه، این سخنگوی افزوده است که بیشتر در این مورد تبصره نمی کند. نشریه به مبادله کوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی با سه رهبر طالبان در ماه نوامبر پارسال نیز اشاره کرده است. نشریه نوشته است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود که کشورش گروگانگیری غیر نظامیان بیگناه را نکوهش می کند. بنوشته نشریه، پامپیو اما افزوده بود که ایالات متحده از مبادله زندانیان استقبال می کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در مطلب نوشته است آب برای دهها نقطه اصلی اختلاف میان افغانستان و ایران بوده است. بنوشته روزنامه، در حالی که افغانستان برای تکمیل کردن کار ساختمان بند کمالخان گام برمی‌دارد، این اختلاف در حال اوج گرفتن است. روزنامه می نویسد انتظار می رود از این طریق 175 هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت نیمروز آبیاری و 8 میگاوات برق به این ولایت فراهم شود. روزنامه نوشته است ایران بیش از 30 بند را روی دریاهایی که به افغانستان می ریزند ساخته است. بنوشته روزنامه، مقام های افغان اتهام وارد کردند که ایران تلاش ورزیده به افراد رشوه دهد تا پروژه بند برق کمالخان به تأخیر بیفتد. روزنامه می نویسد بر اساس گزارش ها در سال 2011 یک فرمانده طالبان ادعا کرد که ایران برایش 50 هزار دلار آمریکایی پیشنهاد کرده بود تا این بند را منفجر سازد. لاس آنجلس تایمز به نقل از سید ولی سلطان والی نیمروز نوشته است ایران فعالیت‌های استخباراتی زیاد در این ولایت دارد و به گفته او مقام‌های ایران در مورد بند تشویش دارند.
نشریه ناامنی ها در برخی ولایات شمال افغانستان باعث افزایش نگرانی های شدید مقامات امنیتی و باشندگان آن مناطق شده است. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید برای بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی های دورافتاده ولایات ناامن شمال تجربه جدید را روی دست گرفته و روند جلب و جذب نیروها به اردوی محلی را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مجیب حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
مقامات امنیتی در زون شمال افغانستان میگویند که برای تامین امنیت بهتر در ولایت‌های شمال کشور صدها نیروی تازه نفس را در چوکات اردوی محلی جذب کردند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در زون شمال کشور میگوید که این نیروها از میان افراد محلی ولسوالی‌ها در زون شمال افغانستان جذب شدند و بعد از آموزش‌های نظامی دوباره برای تامین امنیت ساحات مسکونیشان فرستاده خواهند شد. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در این باره به رادیو آزادی گفت:
اینا یک دوره نظامی را سپری کردن و بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن که هم در چوکات اردوی ملی هستن و هم منظم هستن و هم از خود محل هستن، آشنایی با مو کاراکتر و با مو ارتباطات اجتماعی محل داره و خیلی خوب نتیجه دادن.
مقامات قلوردوی 209 شاهین میگن که 1440 نیروی اردوی محلی در 12 توله نظامی به این مرکز جذب شدند و تا کنون بیش از 400 نیرو پس از 6 ماه آموزش نظامی برای تامین امنیت به برخی از ولسوالی های ولایت های شمال فرستاده شدند. به گفته سخنگوی این قلوردو، نیروهای اردوی محلی عملا در ولسوالی های روی دواب ولایت سمنگان، مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی سوزمقلی ولایت سرپل در برابر مخالفین مسلح دولت می جنگند و به دلیل آشنایی این نیروها با این محلات فعالیتشان در تامین امنیت این ولایت ها مؤثر واقع شده است. با این حال آگاهان سیاسی و نظامی به این باورند که اردوی محلی در صورت برای تامین امنیت ولسوالی ها مؤثر واقع می شود که نیروهای آنها از میان جنگجویان سابق جهادی و یا هم طالبان تسلیم شده به دولت نباشند. ادیب قیاسی یکی از این آگاهان:
اردوی محلی در صورت میتونه مؤثر واقع شود که افرادی که به او جذب میشه قبلا در صفوف مجاهدین و افراد خاندار و گروه داعش و طالب نجنگیده باشند، در رأس از اینا افراد تخصصی و همچنان رهبریت از اینا را مرکز بکنند.
بر بنیاد معلومات قلوردوی شاهین که قرار است بیش از 1500 نیروی تازه نفسی دیگر نیز در چوکات اردوی محلی در ولایت‌های بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان جذب شوند که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز و به گونه دائمی فعالیت خواهند داشت. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز طی سخنرانیش در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضاح تبرئه نمود استقبال کرد. آقای ترامپ گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم ستار فروخ ارائه می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به گرفتن براءت از اتهامهای استیضاح گفت که از مصیبت وحشتناک جان سالم به در برده است. آقای ترامپ همچنین گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه ششم ماه فوریه در قصر سفید شماری از افرادی را که اشخاص بسیار دغل و مفسد خواند متهم کرد که برای کنار زدنش از قدرت تلاش ورزیدند. و افزود کشور بزرگ ما و رئیس جمهور شما توسط برخی از افراد دغل و مفسد در یک مصیبت وحشتناک قرار گرفته بودند. آنها هر چیز ممکن را انجام دادند تا ما را نابود سازند. با چنین کار ملت ما را بسیار بد صدمه زدند. هفته ها پیش و بار دیگر دیروز سیاستمداران و رهبران شجاع جمهوری خواه این خرد، شهامت و قوت را به نمایش گذاشتند تا آنچه را که همه می دانند درست است انجام دهند.
To do what everyone knows was right.
آقای ترامپ یک روز پس از آن این سخن را گفت که از سوی مجلس سنای آمریکا تبرئه شد. این مجلس که جمهوری خواهان در آن اکثریت هستند، به روز چهارشنبه در پایان روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ به رای گیری پرداخت. 52 سناتور در برابر استیضای رئیس جمهور آمریکا به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر از آن حمایت کردند. در رابطه به اتهام دیگر مبنی بر ممانعت دونالد ترامپ از بررسی کنگرس، 53 سناتور مخالفت کردند و 47 سناتور دیگر رأی موافق دادند. میت رامنی یگانه سناتور جمهوری خواه بود که رأی مخالف داد. دموکراتان که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل می دهند، در ماه دسامبر پارسال طرح استیضای رئیس جمهور ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از بررسی کنگرس تصویب کردند. دموکراتان میگویند که دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی ماه جولای سال 2019 با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین او را فشار داده بود تا درباره جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. گفته شده که آقای ترامپ ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را به این تحقیق وابسته دانسته بود. بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال جاری و رقیب سیاسی دونالد ترامپ به حساب می آید. رئیس جمهور ترامپ گفته که هرگز خلافکاری نکرده و اتهام‌ها بر خودش از سوی دموکراتان را دسیسه خوانده است. چک شومر عضو ارشد مجلس سنای آمریکا از حزب دموکرات تصمیم این مجلس درباره تبرئه کردن دونالد ترامپ را بی مفهوم خوانده و گفته که این تصمیم نتیجه روند محاکمه غیر منصفانه است. از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این برای همیش ثبت تاریخ خواهد بود که ترامپ به خاطر ضربه زدن به امنیت آمریکا و مخاطر انداختن اصالت انتخابات و نقض قانون اساسی ایالات متحده استیضا شده است.
مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش‌ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می‌کنند. هیئت حقیقت‌یاب گزارش یافته‌هایش را در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندز راهپیمایی می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضا تبرئه